خب حالا این رفت در ملک غیر که تصرف کرد و صلات را وجود داد. مولا این صلات را که در ملک غیر وجود داده برای تصرف در ملک غیر کتکش بزند، لیکن این صلات کثیف را قبولش کند. مرزا میگد مانی نداره، قبولش میکند. حالا دیگه تمام سر محجوب همینه، به ذوق من و شما همچی چیزی میچسبه یا نمیچسبه. ولیکن لو اسیتنی، یعنی مرا معصیت کردی و اوجدتها فیه، و وجود دادی در این فردی که ملک غیر است، و اوجدتها در این فردی که ملک تصرف در ملک غیره، لعاقبتو کرد، کتکت میزنم. چرا؟ لما خالفتنی فی کیفیت الایجاد. ما گفتم ایجاد در تصرف ملک غیر نباشه، شما در ملک غیر تصرف کردی اینو وجود دادی، کتکت میزنم. لا لانک لم توجد مطلوبی، نه اینکه مطلوب مرا وجود نداده ای، مطلوب ما صلات وجود گرفت، لیکن اونجا که برده ای برای بردن اونجا کتکت میزنم. لا لانک لم توجد مطلوبی، لان ذلك الامر المنهي عن شيء خارج عن العباده. بذات اینکه ای که نهی کرده بود که در اون دار قصبی وجود نده، نهی به اون تصرف خورده است، نه نهی به این خود صلات. خود صلات نهی نداره، تصرف را نهی کرده، پس نهی به ذات صلات نخورده، نهی خورده به شیء خارج از صلات، پس این صلات پاکیزه است. این صلات هیچ معنی نداره که مولا قبولش کند. لأن بله شما رو گفتن نمیاد آقا ما خودی. لأن ذلك الامر المنهی عن که تصرف در ملک غیر باشد شیء خارج عن العباده، فهذا معنا مطلوبیت طبیعت الحاصلت فی ضمن هذا الفرد، که به اصطلاح صمدیه صفت به حال متعلق موصوفه. نفس طبیعت صلات خیلی چیز خوبی است، خدا قبول میکنه، منتها اون خصوصیت را کتک میزند که چرا شما این نفس طبیعت را در اون ظرف کثیف وجود داده اید، برای اون کثیف بودن ظرف اینو کتکش میزند. این سر محجوب همینه. فهذا معنا مطلوبیت طبیعت الحاصلت فی ضمن هذا الفرد، لا انها مطلوبت مع کونها فی ضمن هذا الفرد. نمیخواد بگد چون توی ملک غیر وجود دادی میخوام، نه، وجود خواد دادی بدکاری کردی، پس خود صلات فی حد نفس لیسیده یه، منتهاش این است که ظرفی که این وجود داده تصرف در ملک غیره، برای او کتکش میزند. لا ان اون طبیعت مطلوبت مع کونها فی ضمن الفرد، فقد اصفر الصبح و ارتفع الظلام فالا کم قلت و قلت. بگه بابا صبح شد دیگه، تاریکی هم رفت، تا که قلت و قلت بگیم؟ تو قلت هم قلت و بل کن دیگه مطلب را. بله، فقط اصفر صبح، اصفر یعنی سفید شد صبح، یعنی روشن شد هوا، فقط اصفر صبح و ارتفع الظلام فالا کم قلت و قلت. هی تو بگویی و من بگویم، همون فرماشه آشد مشتبه حفظ الله تعالی، تو بگو من بگو بس دیگر. بله، فالا کم قلت و قلت تموم شد. و من ذلك یظهر الجواب عن الاشکال فی نیت التقرب. مطلبی سربسته میگوید که خیلی دنباله دارم هست، میگوید از اینجا ظاهر شد که ما در همین دار قصبی میتونیم قصد تقرب کنیم. قصد تقرب به چه میخورد؟ به صلات میخورد یا تصرف در ملک غیر؟ میگم من نماز میکنم در این خانه قصبی قربت الالله، یعنی قربتم الالله از صلات خوندن من حاصل میشد یا از تصرف در ملک غیر؟ خب یقینا تصرف در ملک غیر که قربت نمیارد، پس قربت از چیه؟ از خود ذات صلات. و بله، و من ذلك یظهر جواب عن الاشکال فی نیت التقرب، لأن قصد التقرب انما هو فی الاتیان بالطبیعه. یادم نیست کدوم مسئله در همین توضیح المسائل اینها چند جا داره که اگر قصد تقرب از اون ناشی بشود مراد همینه. حالا خوب خود مسئله یادم نیومد، اگر شما یادتون هست بگید. که میگد این کار کرد آیا صحیحه یا نه، میگد اگر قصد تقرب از او ناشی بشود صحیح است، یعنی میشود به این عمل انسان قصد قربت بکند با اینکه در خانه غیر تصرف در ملک غیر دارد نماز را میخواند، میگد قصد تقرب ناشی میشه، میگد من نماز میخوانم قربتن الالله ولو تصرف در ملک غیرم میشود. و یک افسانه ای درست کردن حقیقت داره نمیدانم، میگن دزد سر گردنه جلو یک آشیخ را گرفت، تمام ثروت و دارایش هرچی بود ازش گرفت، یک دفعه نگاه کرد آفتاب داره غروب میکنه، دوید طرف آب این طرف اون طرف، دست پاچه وضو گرفت و نماز خوند. آشیخ خندید، گفتش که چرا میخندی؟ گفت این طرف مرا لخت کردی، اساس مرا پول مرا گرفتی، اونجا هم داری نماز میخونی؟ گفت آشیخ من دوست شدم، کافر که نشدم که نماز خدا رو باید به جا بیارم، حالا اینجا این دوست شده توی ملک غیر داره تصرف میکند اما کافر که نشده، نماز رو برای خاطر خدا میخوند. مراد اینه لئلا قصد التقرب انما هو فی الاتیان به طبیعت لا بشر، یعنی او صلات لیسیده رو نیت میکند نه صلات به ذمیمه تصرف در ملک غیر که حرام است. لأن قصد التقرب إنما هو في الإتيان بالطبيعة لا بشرط الحاصلة في ضمن هذا الفرد في ظرف طبيعته لا بإتيانه في ضمن هذا الفرد. بذن يا كلمة بقيم على الله بقيم من أعانى تارك الصلاة فكأنما قتل نبيا، كسي كأعانت كنا تارك الصلاة راد باللغمة رودرت باللغمة بيق لغمة، این مثل اینست که یک پیغمبر کشته و حالی که غالب ما مبتلا هستیم به تارک و صلات، مهمان میاد تارک و صلات، بعضی زن و بچه تارک و صلات، پس ما قاتل نبیین هستیم؟ میگن نه، مراد من اعان تارک الصلات یعنی لکونهی تارک الصلات، یعنی چون تارک و صلاتم و بشنان بدهم و بله کند ما قاتل نبیین، من برای او که نمیدم، ما برای اینکه مهمان است مهمان باید اطعام بشه طعام بهش میکنم. همچنین من ترک الصلاة متعمدن هم همینجور توجیه کرده ام، من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، یعنی ترک الصلاة متعمدن یعنی بگه صلاة واجب نیست، حاصل اینا توجیه میکنن، بدون توجیه کار مشکل میشد. حالا اینجا هم دو جور منیت و قربت میکنن در دار غسلی، یک دفعه میگم من نماز میخوانم قربتن الالله، نه به قید این که چون در دار غسلی میخوانم که این دخالت در قربت داشته باشه، اینجا چه دارد؟ اما اگر بگم من نماز میخوانم چون در دار غسلی خدا مرا نزدیک کند به خودش، این یعنی باطل میشد. لا بل لاتیانه فی ضمن هذا خدا شد بله، لا بشرط الحاصله فی ضمن هذا الفرد، لا به اتیانهی فی ضمن هذا الفرد الخاص، نه به قید این که توی دار غسلی میخوانم قربتن الله شود، لا به اتیانهی فی ضمن هذا الفرد الخاص المنهی عنه. ثم انها هنا تنبیهین الاول، ولو برای فردا دیگه چاره نیست. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن هاهنا تنبيهين الأول أن مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا ومبغوزا. می‌فرماید این بحثی که ما تا حالا کردیم خلاصه‌اش این شد که ذات اقدس الهی به یک شی هم امر کند و هم نهی کند این ممکن نیست، باید این چاره کرد. صلات در دار غسلی هم امر باشد و هم نهی باشد این ممکن نیست، پس دوتا این باشد ممکن نیست، باید یکی را برداریم. یا در این صلات در دار غسلی امر برداریم بگیم این صلات امر نداره، فقط نهی است و این صلات باطله، یا نهی را برداریم بگیم صلات در دار غسلی ولو غسل است تصرف در ملک غیره، لیکن نهی نداره، جایزه من اینجا نماز را بخونم، پس این صلات صحیح است. یکی از این دو کار را باید کرد. پس خلاصه یا امرش را برداریم یا نهیش را برداریم. حالا ببینیم مذاق شارع مقدس کدامه که امر را برداریم به مذاق شارع سازگاره یا نهی را برداریم. بحث ما امروز در این است. ثم انها هنا تنبیهین، الاول تنبیه اول، ان مقتضای عدم جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، مقتضای این که اجتماع جائز نیست، عدم و امکان کون شیء واحد مطلوبا و مقبوضا. نمیشد همین خم شدن برای رکوع در دار غسلی هم مطلوب مولا باشد هم مبغوض مولا باشد، نمیشد. مطلوب یعنی امر باشد، مبغوض یعنی نهی باشد، هر دو نمیشه، ممکن نیست. عدم و کون شیء الواحد مطلوبا و مبغوضا. و اما اقتضاء ذلك تخصیص امر به نهی، اما حالا که میبینیم نمیشه، امر را تخصیص بزنیم به سبب نهی، بگیم نماز هر جا واجبه الا در دار غسلی، که در دار غسلی نماز باطل است، که امر مولا را تخصیص بزنیم به لا تقصد، که اینجا من میخوام نماز بخونم، مولا میگد که هر جا نماز را به تو امر کرده ام الا در دار غسلی، پس این صلات میشد باطل. اما تخصیص امر به نهی و الحکم بالبطلان، که بگیم اینجا امر به صلات نیست فقط نهی از غسل است، حکم کنیم به بطلان این صلات دون العکس، که عکس را نگوییم، یعنی چه؟ یعنی نهی را تخصیص بزنیم به امر، بگیم در هر جا تصرف در ملک غیر حرامه الا برای نماز، که من نماز بخونم حرام نیست، پس صلات شد صحیح. یکی از این دو کار باید بشه. حالا ما بگیم اولیه، یعنی امر را تخصیص به نهی میزنیم، بگیم صلات باطله، اما نهی را تخصیص به امر بزنیم بگیم صلات صحیحه، این ترجیح بلا مرجحه. یکی از این دو کار باید بشد. حالا کدوم را انتخاب کنیم؟ دون العکس فکلا، ما میگیم تخصیص بزنیم امر را به نهی، که بگیم اینجا امر به صلات نیست صلات باطله، عکسش را نگوییم، کلا نه، ممکنه عکس بگوییم، بگیم نهی را تخصیص به امر میزنیم، میگیم تصرف در ملک غیر جائز نیست الا برای صلات، از این طرف عکس بگوییم، چه مانعی داره؟ پس این طرف را قبول کنیم اون طرف را قبول نکنیم نمیشد، هر دو احتمال هست. دون العکس فکلا، فان قول الشارع سل مطلق، شارع فرمود است من از تو نماز میخوام، این مطلقه هیچ قیدی نداره. فان قول الشارع سل مطلق والامر یقتضی الاجزاء فی ضمن کل ما صدق علیه المأمور به کما مر، این امر مطلق اقتضا میکند اجزاء را، یعنی صحیح بودن نماز را، فی کل ما صدق علیه صلات، من دارم نماز میکنم توی دار غسلی، سله اینجا را شامل میشد، پس این سله مطلقه، میگه تمام افراد این کلی را من از تو قبول میکنم، و یک فردش همین صلات در دار غسلیه باید این از من قبول کند. فی ضمن کل ما صدق علیه المأمور به، یعنی صلات کما مره، و ای از طرف سله که حتی این صلات دار قصری یک فرد از اون کلی است، اینو باید قبول کنه. و قوله لا تحسب ایضا مطلقون، لا تحسب مطلقه، مولا میگوید غصب کلی در ضمن هر فردی باشد به جا نیار. خب از این طرف این میگد این غصب برای صلات به جا نیار، پس لا تحسب میگد این صلات باطله، به جهت اینکه کلی غصب جایز نیست و غصب در ضمن این فرد دار غصبی پیدا شده. مولا میگد من این کار راضی نیستم، در اینجا نباشه. پس لا تحسب میگد این کون در دار غصبی مبغوز منه. سله میگد این کون در دار غصبی مطلوب من است. ترجیح بلا مرجح قبیحه. حالا کدوم را ترجیح بدیم؟ بگیم سله ترجیح دارد و لا تحسب اینجا نیست، پس نما صحیحه. یا بگیم لا تحسب اینجایه، سله اینجا نیست، بگیم نماز باطله. کدوم مرجح نداریم. و قوله لا تحسب ایضا مطلقون یقتضی حرمت کل ما صدق علیه انه غصبون، اقتضا میکند که یکی از اینها فرد غصب اینجا جائز نیست، اون میگد فرد صلات اینجا جائزه. و القاعدت المبحوث عنها بعد استقرارها على عدم الجواز لا يقتضي الا لزوم ارجاء احد العامين الى الاخر. این قاعده ای که تا اینجا بحث کرده ایم همین قدر میگوید که یکی از این دو مطلق را قید بزن یا سله را قید بزن، بگو سله الا فی دار غصبی، یا لا تحسب را قید بزن، بگو لا تحسب الا للصلات. یکی از اینها را باید قید بزنیم. به عبارت ساده یکی از این دوتا را برداریم. حالا سله را برداریم، بگیم این صلات دار غصبی امر نداره، باطله. یا لا تحسب را برداریم، بگیم چون من دارم اینجا نماز میخوانم اون لا تحسب مولا اینجا نیست. لا تحسب که نبود صلات مسیحی میشد. اما کدامش درست است مرجح میخواهیم که بگیم سله را برداریم، لا تحسب اینجا هست نماز باطله. بگیم لا تحسب را برداریم، سله اینجا هست نماز صحیحه، مرجح میخواهیم. ول قاعده المبحوث عنها، یعنی این قاعده ای که بحث از او شد، بعد استقرارها على عدم الجواز، یعنی بعد از آنی که ما حرف خصم را قبول کنیم که بگیم جائز نیست، جائز نیست که از اول ما را حل کردیم، یعنی هر دو جمع شدن، بعد از این چه کار کنیم حالا؟ والقاعده المبحوث عنها بعد استقرارها على عدم الجواز لا يقتضي الا لزوم ارجاء احد العامين الى الاخر. در حاشیه یادداشت کن، یعنی این قاعده اقتضا نمی کند مگر اینکه یکی از این دو عام را تخصیص بدنیم، یا سله را تخصیص بدنیم، بگیم سله الا در دار غصبی با صلات میشه باطل، یا لا تحسب را تقید بدنیم، لا تحسب الا برای صلات، یعنی صلات صحیح است. یکی از این دو کار باید بشود. لا یقتضی الا لزوم برگردوندن یکی از دو عام را، دو عام کدام بود؟ لا تحسب و سله الى الاخر. یا سله را برگردانیم بلا تحسب، یعنی بگیم در اینجا سله نیست، یا لا تحسب را برگردانیم به سله، بگیم اینجا لا تحسبی نیست. الا لزوم ارجاء احد العامين الى الاخر. فما وجه تخصيص الامر والقول بالبطلان؟ این مقصود میرزا اینه، میگه پس شما به چه دلیل امر را تخصیص میزنی؟ میگی چون دار غصبیه نماز باطل است. مرجح شما چیه؟ عکسش کن، بگو چون نماز است غصب حرام نیست. از این طرف بیا، چرا از این طرف میری؟ و یک قصه معروفی دارن، میگن یک آقای واعظی وقتی گریز میزد و غش میکرد میفتاد طرف زنها، گفتن آقا این چه کاری همش از روی منبر طرف زنها میفتی؟ گفت از عشق امام حسین. اون عشق امام حسین یک دفعه اون طرف بیفت. حالا میگه شما چرا در صلات در دار غسلی امر تخصیص میدنی؟ میگی صلات واجبه الا در دار غسلی که اینجا جایز نیست. داخل از این طرف بیا بگو غسل حرامه الا برای صلات. فما وجه تخصیص الامر و قول ببطلان کم اختاروه، چنانچه آقایان در رساله خودشان نوشتن که صلات در دار غسلی باطله، یعنی امر تخصیص زدن، یعنی اینجا گفتن امر به صلات نیست. کم اختاروه بل لنا ان نقول الغسل حرام الا اذا کان کونا من اقوال الصلات. ما از این طرف میگیم، میگیم غسل حرامه الا برای نماز، چون میخوام نماز بخونم به زور داخل خونه آقا میشم نماز میخونم، چه معنی داره؟ بل لنا ان نقول الغسل حرام الا اذا کان الغسل کونا من اقوال الصلاة كما تقول یا نقول الصلاة واجبة الا اذا كانت محصلة للغسل. شو تقول؟ كما تقول تو میگی صلاة واجبة مگر جایی که وجود غسل پیدا بشود، لذا میگی اینجا صلاة واجب نیست. ما از این طرف میگیم، میگیم غسل حرام الا زمانی که سبب وجود صلاة بشود. كما تقول الصلاة واجبة الا اذا كانت محصلة للغسل. نخیر ما از این طرف میگیم، میگیم غسل حرام الا اذا كان محصل صلاة. ولذلك ذهب بعض المتأخرين الى الصحة، لذا بعض علماء متأخر گفتن صلاة در دار غسلی صحیحه. کلا تخصیص دادن نهرا، گفتن غسل حرام الا برای نماز فتوا دادن، اگرچه ابروزی ها فتوا ندادن، میگه بعضی فتوا دادن. بل ذلك ذهب بعض المتأخرین الى الصحه مع القول بعدم جواز الاجتماع، با این که از خصم ماین که اجتماع را جائز نمیدونن، با این حال میگن صلات در دار غسلی صحیح است که غسل را تخصیص دادن. مع القول بعدم جواز الاجتماع فی اصل المسئله و یؤیده، این امانت پیش شما، این یاد بگیرید، و یؤیده بعض الاخبار الداله على ان للناس من الارض حقا في الصلاه، این امانت باشه. میگه تمام بشر در هر زمینی حق نماز خوندن دارد ولو مالک راضی نشه. میگه من راضی نیستم اینجا نماز بخونی، میگم تو راضی نباشه، من اینجا حق دارم برای نماز. برای هر بشری خداوند حق قرار داده ولو مالک راضی نباشد. اینم نکته است، فراموش نشید. بله. و یؤیده بعض الاخبار، و تأیید میکند همین مطلب را که صلات در دار غسلی صحیح است، تأیید میکند بعض روایات الداله على ان للناس من الارض حقا في الصلاه توش، فلا بد من الرجوع الى المرجحات الخارجيه. پس باید ما عقب مرجح بگردیم که آیا تخصیص بزنیم امر را به سبب غصب که بگیم صلات در دار غصبی باطله، یا تخصیص بزنیم غصب را به سبب صلات که بگیم غسل در برای صلات حرام نیست. یکی از این دو کار باید براش مرجح پیدا کنیم، ولی ما باشیم لا تخصب و سله چیزی نمی فهمیم. فلابد من الرجوع الى المرجحات الخارجیه، این منزلی که ما داریم. آقا اوائل انقلاب اهل محلت جمع شدند و ملک یک کسی را خراب کردند و راه ماشین درست کردند. خب ملک مردم راه ماشین درست کردن چون انقلاب است، اون بیچاره مالک نتونه صرف بزنه. بعد حالا ای ببینیم و از این راه که ما میریم این حلاله یا حرامه؟ ملک غیر بوده، این خیابونا که میکشن ملك غيرت يتلفاد متري. حالا از اینجا ماشین بگد حلال یا حرامه، اینم یک مسئله است خیلی دقیق. و دو نفر از بزرگان که ولی یکی آیت الله میلانی رضوان الله علیه با یک مرده دیگه سر همه خیابانی که دولت به زور خراب کرد و رسیدن، یکی کش کرد رفت از پس کوچه ها، یکی دیگه مستقیم از توی همون راه رفت. چرا؟ چون او به نظرش این بود که هنوز ملکیت مالک باقی است، جایز نیست تصرف درش. یکی میگوش نه، ملکیت دیگه زائل شده. حالا اینجا یک کسی ممکنه در دار قصری براد نماز بخوند، میگویم بابا آخری ملک مردم راضی نیست، میگه گور پدرش راضی نیست، خدا برای من حق قرار داده که اینجا من نماز بخونم. پس بعض اخبار همسه داره. حالا که اینجا شد ما عقب مرجح میگردیم که آیا امر تخصیص بدنیم یا نهی لا تخصیص را. فلا بد من الرجوع الى المرجحات الخارجیه. وقد ذكروا في وجه ترجيح النهي وجوها. بعضا گفتن ما نهی را ترجیح میدیم، میگیم اینجا نماز جائز نیست، لا تخصب ارجح است، پس صلی اینجا نیامده. این لا تخصب آمده به همین صلات دار قصبی خورده، اما صلی اینجا نیومده، پس صلی الا فی مکان. آقایون ما نوبت ماست، آقایون بله نوبت ماست، دور مجنون گذشته نوبت ماست. حاصل میگد اونهایی که آمدن نهی را ترجیح داده اند چند وجه برای ترجیح گفته اند. لقد ذکروا فی وجه ترجیح نهی وجوها، منها ان دفع المفسده اهم من جلب المنفعه، که اول سیتی خوندیم که قول گفت در کتابای دیگه، لفظ گفت در سیوتی ابن مالک، قول بهتره، لفظ بهتره. اونجا گفت که قول یک مفسده ای درش هست، مفسده رو اونجا نوشته و قول یک مفسده ای درش هست و یک منفعتی. وقت ببینیم قول بگوییم یا نگوییم، میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یعنی قول مفسده داره و منفعت هم داره، ما از منفعت دست برمیداریم، قول نمیگوییم ولو منفعت داره. چرا؟ چون قول درش مفسده یه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، لذا قول اونجا نمیگیم. اینجا هم میگد غصب درش مفسده یه، صلاتی که اونجا بخونیم منفعت است. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، پس اینجا نماز نمی کنیم چون مفسده داره غصب، ولو صلات از بین برد. پس دفع المفسده غصب اولا من جلب المنفعه، پس نهی را سبب تخصیص امر می شد که نهی میگد نماز نخون، صلات چه میگد؟ میگد بخون. این نهی جلو را میگره، میگه اینجا نماز را نخون، این نماز باطل است. ان دفع المفسده اهم من جلب المنفعه و هو مطلقا ممنوع. میگه این قاعده به اصطلاح منطقی کلی نیست، که هر مفسده ای از جلب منفعت دفعش بهتر باشد هم نیست. خیلی مفسده ها هست که جلب منفعت از او اهم است، پس هر مفسده ای دفعش بهتر از جلب منفعت نیست. حسیه آقا، خب من از اینجا برم تا فرض کن فلان محل یک کبریتی از من تلف میشه، اما اونجا برم 10 تا پاکت سیگار به من میدن، پس اینجا بگیم دفع مفسده کبریت بهتر از جلب منفعت؟ و یک کبریت از بین میرد 10 پاکت سیگار گیر میاد، کلیت ندارد که بگیم هر دفع مفسده بهتر از جلب منفعته. خب مفسد غصب استقبال ذمه میارد که ضامن این آقا میشم، اجاره این محل را فرض کن نیم ساعت نماز میخونم 10 تومن، اما صلات مرا به درجات عالی بهشت میبرد، دفع این مفسده از جلب منفعت بهتر نیست. و هو مطلقا ممنوعون، یعنی این دفع المفسده اهم من جلب المنفعه کلیت نداره. و هو مطلقا ممنوعون اذ فی ترک الواجب ایضا مفسدتون، چون ما اگر اینجا نماز نخونم حور العین از دست من میره، بخونم تحت تکتمنی اجاره بر ذمه میاد، یا اگر من فلان جا نروم یک بروم یک کلیت از جیبم میره، اگر نروم 10 پاکت سیگار ضرر میکنم. خب یقینا اقلا میگن برو ولو یک کلیت از کیسد میره. پس ترک واجب گاهی مفسده اش اهم است از دفع مفسده. اذ فی ترک الواجب ایضا مفسدتون اذا تعین، اگر اون واجب معین باشد که در همین جا نماز رو بخونم جای دیگه پیدا نمیشه. خب این یک مرجح برای این که نهی را ترجیح میدیم. و منها ان النهی اقوى دلالتا، دلیل دیگر اینها مرجح دیگر اینه که نهی اگر یاد شما باشه سابق خوندیم، نهی دلالتش اقوای از امر است. چرا؟ چون سابق خوندیم که نهی منع میکند کلی طبیعی را، میگه کلی غصب جائز نیست، اما امر یک فرد موجد کلی را امر میکند. وقتی مولا میگه سله، امر به اون کلی خورد، لکن خوندیم به اعتبار یک و هو مطلقا ممنون. اذ فی ترک الواجب ایضا مفسدتون، چون من اگر اینجا نماز نخونم حور العین از دست من میره، بخونم تحت تکتمنی اجاره بر ذمه‌م میاد، یا اگر من فلان جا نروم یک بروم یک کبریت از جیبم میره، اگر نروم 10 پاکت سیگار ضرر میکنم. خب یقینا اقلا میگن برو ولو یک کبریت از کیسد میره. پس ترک واجب گاهی مفسده اش اهم است از دفع مفسده. اذ فی ترک الواجب ایضا مفسدتون اذا تعین، اگر اون واجب معین باشد که در همین جا نماز رو بخونم جای دیگه پیدا نمیشه. خب این یک مرجح برای این که نهی را ترجیح میدیم. و منها ان النهی اقوى دلالتا، دلیل دیگر اینها مرجح دیگر اینه که نهی اگر یاد شما باشه سابق خوندیم، نهی دلالتش اقوای از امر است. چرا؟ چون سابق خوندیم که نهی منع میکند کلی طبیعی را، میگه کلی غصب جائز نیست، اما امر یک فرد موجد کلی را امر میکند. وقتی مولا میگه سله، امر به اون کلی خورد، لکن خوندیم به اعتبار یک فردش که یک فردی از من میخواد. پس دلالت نهی کلی است به اصطلاح منطقی، و دلالت امر جزئی میشه. ان النهی اقوى دلالتا لاستلزام این نهی انتفاع جمیع الافراد، به خلاف الامر که امر فقط یک فرد از کلی را از میخواد. بقل مر ما یضعفه فی مبحث تکرار النهی، اونجا میگد اینم از تضعیفش کردیم، اونجا که آیا نهی دلالت بر تکرار میکند یا نمیکند. وقد مر ما یضاعف این ملجه را در مبحث تکرار النهی. و منها ما یقال ان الاستقراء یقتضی ترجیح محتمل الحرمه على محتمل الوجوب. یک کلمه از خالد دست کنم، یک آقا ایست دلیل آورده برای این که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، واجب نیست که بمونه، حرام خوندنش. دلیلش اونجا ذکر کرده که ای از منصب معصوم است و غیر معصوم ای حق نداره. بعد به همین حرف متمسک میشد، میگد ما مذاق شرع مقدس را فهمیده ایم که هر جایی که پای وجوب و حرمت در بین باشد، مذاق شرع مقدس این است که حرمت را ترجیح میده. پس چیزی که پای وجوب و حرمت در بین است و محتمل الامرینه، از مذاق شارع فهمیدیم که حرمت را ترجیح میدهد. اینم مرجح دیگر که باید ما لا تقصب را ترجیح بدهیم و بگیم در دار قصبی صلاتی نیست. و منها ما یقال ان الاستقراء یقتضی، یعنی ما استقراء کردیم، یقتضی ترجیح محتمل الحرمه را علی محتمل الوجوب، که حرمت العباده فی ایام الاستظهار. در رساله نوشتم که زن متجر است که من حیض شدم یا نشدم، خونی دیده نمیداند این حیض است یا حیض نیست. در رساله ها می نویسند که جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه. یعنی چه؟ یعنی احتمال می دهد که حیض باشد مسجد نرود، نرود مسجد، چون احتمال می دهد که مسجد رفتن برای حائض مثلا حرامه، طرف حرمت را ترجیح می دهند. در ایام استظهار که زن هنوز نمی فهمد من حیض شده ام، ای خون حیض است یا خون استحاضه مثلا، که حرمت العباده فی ایام الاستظهار و تجنب عن الاناعین المشتبهین. دو تا کاسه یه، یکیش یقین داریم نجسه، حالا میگن هر دو را اجتناب کن. چرا؟ چون هر کدوم را برداریم احتمال میدیم نجس همی باشد و احتمال حرمت اقوایه، لذا از هر دو کاسه باید اجتناب کرد. و تجنب عن الاناعین المشتبهین و نحو ذلک. ما ان الحرمت فی الاناعین مقطوع بها، با اینکه بله کجا رفتیم، و فیه انه لم یظهر ان هذا الحکم فی امثال ذلک لعجل ترجیح الحرمت علی الوجوب. بگد اینو اشکال دارد، مغالطه شده، ما قبول داریم که در ایام استظهار عبادت بر این زن حرامه، لیکن از کجا که به سبب ترجیح حرمت است؟ شاید سر دیگری داره. اینا این مشتبهین هم هاکذا، از کجا که شارع به ما فرموده که از هر دو کاسه اجتناب کن به سبب حرمت است؟ شاید سبب دیگه داره، ما که قیاسی نیستیم که. و فیه انه لم یظهر ان هذا الحکم، این حکمی که عبادت بر این زن حرامه اجتناب از هر دو کاسه واجبه، ان هذا الحكم في امثال ذلك لاجل ترجيح الحرمه على الوجوب بل لعله كان للدليل الاخر. چه میدونیم حکم شرعی سرش نمیفهمیم که چرا گفته است شما دیگه عبادت نکن چون احتمال میده خون حیض باشد یا هر دو کاسه بر تو حرامه، لعله كان للدليل الاخر. ما ان الحرمه في الاناعين مقطوع بها، با اینکه مغالطه میکنی، اناعین یقین داریم یکیش نجسه، اما در مسئله صلات در دار قصبی هیچ کدامش یقین نداریم، نه یقین داریم که اینجا نه ارجحه، نه یقین داریم امر ارجحه، این مشکوک است. اینجا چه ربطی به هم دارد؟ ما ان الحرمت فی الاناعین مقطوع بها، به خلاف اون حرمت، هنا خلافه به حرمت بزن، به خلاف حرمت در اینجا، بل یمکن القلب، از شما دل قلب نشته یا قلب نشته؟ القلب، از ما لیو قلب نشته، شما نشته، بل یمکن القلب، بلکه ممکنه عکس بگوییم، از این طرف بیاید، بل یمکن القلب به ان الاجتناب عن النجاست واجب و ترک الوضوء حرام. خب انا این مشتبهین میخوام وضوء بگیرم، خب ترک وضوء حرامه، بی وضوء باشم که نماز نمیتونم بخونم، اجتناب از نجاستم واجبه. اینجا ما تذکر دادیم کرا اجتناب از نجاست واجب، ترک وضو حرام. اینجا وجوب را ترجیح دادیم که هر دو را اجتناب کنیم یا اینکه حرام را ترجیح دادیم؟ بله وجوب را ترجیح دادیم، ترک نجاست واجبه، اینا این یکیش نجاست نمیدونیم کدامه، ترک نجاست واجب، ترک وضو حرام، شارع گفته از هر دو اجتناب بکن، یعنی به وجوب عمل کن، پس اینجا وجوب را ترجیح داد. بل يمكن القلب بأن الاجتناب عن النجاسة واجب وترك الوضوء حرام. تمام شد. ما أن ذلك الاستغراء على فرض ثبوته لم يثبت حجيته مع معارضته بأسر البراءة، يك كلمة خارج بقيم ولو أفضل نقل. بعلى وجناب مرزامي فرمويت تمقيم ما استغراء كردهم که شارع مقدس احتمال حرمت را مقدم بر وجوب کرده، چون تصرف در مال غیر حرامه، نماز خوندن واجبه. استقرار کردیم که حرمت را ترجیح داده، بگیم استقرار ما در جایش خوندیم که استقرار بر دو قسمه، استقرار تام و استقرار ناقص. شما همه احکام شرعی را استقرار کردی که هر جا امر دائر شد بین وجوب و حرمت، شارع وجوب را ترجیح داده است. از کجا استقرار ناقص است؟ استقرار ناقص حجت است که ما ان ذلك الاستقراء على فرض ثبوته لم يثبت حجته ما ام معارضته باصل براءه. اصل براءت هم داریم. اصل این است که ذمه من به حرمت در دار قصری مشغول نشدن نماز را همونجا میخوانم، وجوب را ترجیح میدم. ما ام معارضته باصل براءه. و كذلك ما دل من الاخبار على تغليب الحرام على الحلال، که در رسائل انشاءالله میخوانی که هر چیزی که پای حرمت در بین باشد شارع مقدس حرمت را ترجیح داده است. روایت داریم که اون بند خدا نماز جمعه را حرام میداند، از همین راه که چیزی که پای حرمت در بین باشد اونه ترجیح میدیم. ما و کذالک ما دل من الاخبار على تغليب الحرام على الحرام على الحلال معارض بما دل على اصل الاباحه. خب اصل اباحه را چکار کنیم؟ شما میگیم من حرمت را غلبه میدم، میگیم اصل اباحه مباح است که من این کار را بکنم. معارض بما دل على اصل اباحه فی ما تعارض فیه النسان، که دو روایت با هم تعارض کنند، یکی بگد حرامه یکی بگد مباحه، اصل اباحه. و بالجمله فلا بد من مرجح یطمئن الیه النفس. خلاصه آقا اینا مرجح نمیشد، باید یک مرجحی پیدا کنیم که اطمینان کنیم که این واقعا مرجح است. و بالجمله فلا بد من مرجح یطمئن الیه النفس ثم الحكم على مقتضاه بالصحه. اگر مرجح تخصیص نهی را پیدا کردیم که قصد حرامه الا در اینجا، او بالبطلان اگر مرجح تخصیص امر را پیدا کردیم بگیم نماز واجبه الا در اینجا. از ثانی یعنی تنبیه ثانی فعلا بسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان ما علونا به القانون هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر. بفرمت تنبیه دوم آقا اینا که این قانونی که مشغولش هستیم در جاییست که امر و نهی دو طرف قابل جدایی باشن، سل ای امر لا تغصب این نهی، هر دو از هم جدا میشن. سل توی مسجد، اینجا دیگه لا تغصبی نیست. لا تغصب در خانه مردم، اونجا لا تغصب هست سل نیست. این قانون که مشغولش هستیم در همین است که این رکوعی که انسان میکند از جهتی که سله هست ممکنه در مسجد بریم، قصبی نیست. از جهتی که تصرف در ملک غیر است ممکنه نماز اینجا نخونیم، از هم جدا ممکنه بشن. بحث ما در این قانون این بود. حالا که محل بحث این قانون را فهمیدیم، یک جایی که امر و نهی بیاید از یک طرف جدایی ممکن نیست، اونجا وظیفه چیه؟ مثالش خودش میدنه. الثانی انما عنونه به القانون، یعنی اون چیزی که عنوان شد به او قانون، یعنی بحث ما در او بود، هو اون ما عنونه الکلام فی شیئن ذی جهتین، کلام در همین رکوعی بود که دارای دو جهت است، از یک جهت صلات است از یک جهت قصب است. الکلام فی شیء ذی جهتین یمکن انفکاک کل منهما عن الاخر، که ممکن بود صلات باشد و قصب نباشد، مثل مسجد. غصب باشد و صلات نباشد، مثل در خانه غصبی نماز نخونیم، غصب هست صلات نیست. و اما ما یمکن الانفکاک عن احدهما دون الاخر، اما در جایی که از یک طرف انفکاک ممکنه از طرف دیگر ممکن نیست. خود مرزا علیه الرحمه مثال می‌زند، آدم توی دار غصبی، جبرئیل خدا می‌فرسته که لا تصلی فی دار غصبی. این نهی که اومده بله خود، چون تأخیر شما با از اندازه گذشته بود، نیم ساعت خوندیم. حالا چکار کنیم؟ این بسه میدیم بابا. اما اگر امر و نهی از یک طرف انفکاکش ممکن باشد، مثل این که سله فرموده است، نهی نیست، توی مسجد نماز میخونیم، خداوند میفرماید سله. اما وقتی که در دار غصبی میخوان نماز بخونیم، خدا میفرماید لا تصلی فی دار غصبی، میگه در این خونه نماز نخون. اینجا نهی که اومده به خاطر صلات اومده. یک نهی مطلقی داریم که لا تغصب، اون نهی مطلق به صلات کاری ندارد. اما الان که من میخوام مشغول صلات بشوم، جبرئیل میاد میگه لا تصلی فی دار غصبی. این نهی به قید این که من صلات میخوام بخونم اومده، پس این نهی از صلات جدا نیست. علت آمدن نهی صلات است، و الا اگر من اینجا صلاتی به جا نمی آوردم، نهی لا تصلی نبود، فقط اون لا تغصب بود که به ما ربطی ندارد. پس اینجا از یک طرف انفکاک ممکنه که صله باشه، توی مسجد نماز میخونم صله هست، لا نه، لا ناهیه نیست. اما در دار غصبی لا تصلی فی دار غصبی، این نهی نظر به صلات داره، میگه این صلات رو اینجا به جا نیار. پس اینجا نهی بدون صلات نیست، به سبب صلات اومده این نهی. و اما ما یمکن الانفکاک عن احدهما، اما اونجایی که از یک طرف انفکاک ممکن است، دون الاخر از طرف دیگر انفکاک ممکن نیست، که قول خداوند صلی، این بدون نهی است، میگه نماز بخون، پاشو صبح است نمازت بخون، که قوله صلی ولا تصلی فی الدار المغصوبه. بعد می فرماید اگر توی این دار می خواهی نماز بخوانی، من قبول ندارم. پس این نهی به خاطر صلات اومده، لذا صلات و نهی با هم جمع شده اند، انفکاک ندارن. ولا تصلی فی الدار المغصوبه، فقط مرت الاشارت الی جواز الاجتماع فیه، میگه در سابق گفته ایم که اینجا هم به حکم العقل اجتماع جائزه. معما چه بود؟ یعنی اجتماع نشده، به جهت اینه که اون نهی که آمده ریشه نهی اون غصب است، که دار غصبیه، به صلات کاری نداره. امر که اومده ریشه صلاتی داره، پس امر به اون صلات میخوره در همین دار غصبی، نهی به غصب میخوره. پس عقلا اجتماع جائزه، یعنی اجتماعی نیست. ولو عرف میگن اجتماع جائز نیست، یعنی اجتماع هست. فقط مرت الاشارت الى جواد الاجتماع فیه عقلا و لغتا، لغتا میگن بابا امر آمده به صلات خورده، به غصب کاری نداره. لا ناهیه اومده به غصب خورده، به صلات کاری نداره، عقلا و لغتا. و این فهم العرف خلافه، ولو بازاری ها میگن نه آقا، ما یک چیز میبینیم، همین خم شدن در حال رکوع، امر هم روی ای اومده، نهی هم روی ای اومده، دو جهت است، دو جهت رو عرف قبول ندارد. لذا میگن این صلات مجمع امر و نهی است، این فهم عرف است. اما عقل و به اصطلاح لغت ذره‌بین دارن، میگن امر به اون جنبه صلاتی خورده، نهی به جنبه غصبی. وإن فهم العرف خلافه. وسيجيء الكلام فيه كقانون بعدي همينة كنا هي در عبادة موجب فساد هسيونيس همين مسألة كميرسل إن شاء الله. وسيجيء الكلام فيه وإدو سورة. وأما ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين، أما أنجائي كممكن نباشد انفكاك نا از طرف امر و نا از طرف نهی، یعنی هر جا امر هست نهی همراهشه، هر جا نهی هست امر همراهشه. و یادم هست تصدیق کنید که شاید 60 سال قبل یک بقالی در مشهد بود، همیره سوال کرد، ما تازه صفحه بیری را میخوندیم، خود اینجا وظیفه چیه که در رساله ها نوشتن که ماه رمضان مشغول صلات هستیم، مگس میره تو دهن، اگر اخ کنیم نماز باطل میشد، اخ کلام بی جای عمدن موجب بطلان صلاته، اخ نکنیم مگس میره پایین از هر روزه باطل میشه. اینجا چه کار کنیم؟ میگه لا اخ نکن، حالا عربیش چی دوره؟ لا حالا عربیش سر زبان من نمیتونم بگم، تنحنه ها، لا تنحنح، یعنی اخ نکن، اح اینجور نکن، چرا کلام بی جای نماز باطل میشه. همینجا باز میگد تنحنح، تنحنح کن تا مگس بیرون بیاد که روزه باطل نشد. اینجا امر و نهی به همون یک مگس خورده، نهی هست امرم هست، از هم جدائی هم ندارن. تو رسال فارسی نوشتن ایرا که اینجا وظیفه چیه؟ نهی تنحنو از امر به تنحنح جدا نیست، امر به تنحنح از نهی تنحنو جدا نیست. مثال دیگه مرزا خودش میزند واضح تره، یک مثال زشت دیگه هم داره، اصولی ها مثال میزنن، حالا مثال مرزا زشت نیست. ما عمدن داخل خانه کسی میشیم، عمدن میدونیم قصد است و صاحبش راضی نیست، عمدن داخل خونه میشیم. همین که داخل خونه شدیم، ذات اقدس الهی میفرماید که لا تزع قدمک فی هذا الدار، پار اینجا نگذار، لا تتصرف فی هذا الدار، تصرف نکن، پار اینجا نگذار. میگیم چشم، بعد میخوایم پار بگذاریم و بیرون بریم، میگیم پار نگذار. پس امر میکند که برو بیرون، بیرون رفتن وضع القدم میخواد، دوباره میگد این وضع القدم را به جان نیار که تصرف در ملک غیر است. پس همین وضع القدم هم خدا امر میکند زع قدمک، یعنی پاره بذار برو بیرون، همین وضع القدم را خدا میفرماید لا تزع قدمک چون تصرف در ملک غیر. پس اینجا وضع القدم نهی دارد و امر دارد، این دوتا با همان از هم جدا نیستند. و اما ما لا یمکن الانفکاک عن احد الطرفین، مثل من دخل دار غیره غصبا عمدن، بگو مثل کسی که داخل میشد در خانه غیر غصبا، یعنی بدون رضای مالک، دخل دار غیره غصبا. ففیه اقوال، اینجا چند قول شده هست. الاول انه مأمور بالخروج ولیس منهیا عنه، قول اول این است که نهی را از اینجا ور می‌داریم، خدا فرموده است اخرج برو بیرون، بیرون رفتن وضع القدم می‌خواد، وضع القدم تصرف بدون رضای مالک، اونه چه کارش کنیم؟ میگه اینجا نهی نداره، فقط امر است که وضع القدم للخروج، میگیم آخر من وضع القدم کنم تصرف در ملک غیر میشد، میگه اینجا نهی نداره. این یک قول که جلو نهی را میگیریم امر خالص میمونه، انه مأمور بالخروج ولیس منهیا عنه، اینجا دیگه نهی نداره. ولا معصیت فی الخروج، بدتین که این وضع القدم چون برای خارج شدن از ملک غیره لذا معصیتی نکرده هست، پس خلاصا نهی رو بر میداریم. و ثانی قول دویم انهو آسن لیکن لم یتعلق به نهی عن الخروج. اگر یاد شما باشد در اوائل این کتاب خونده ایم فتوای جناب ابو حنیفه را که به نزاع دارد با علماء شیعه، حالا تنها ابو حنیفه نیست، همه سنی ها، که آیا مردم چنانچه در اصول دین معاقب می شوند در فروع دین هم معاقب می شوند یا نمی شوند؟ روز قیامت اینی که نه اصول دین را قبول کرده و نه نمازی خونده است، دو عقاب دارد یا یک عقاب؟ جناب ابو حنیفه میگد یک عقاب داره، عقاب به اصول دین تنها، که چرا خدا را قبول نکردی، انبیا را قبول نکردی الی آخر، فقط برای اصول دین این عقاب میکند، اما برای فروع دین عقابش نمیکند. چرا؟ به جهت اینکه در حالی که این کافر است خدا امر به صلات نمیکند. چرا؟ چون قدرت به صلات نداره، صلات بدون اصول دین یک مطلوب خدا نیست، مطلوب خدا صلات با اصول دینه. پس اینجا امر به صلات نبوده، امر به صلات که نبوده این معصیت نکرده، معصیت نکرده پس عقاب نداره، فقط همون چرا ایمان نیاوردی به اصول دین او یکی را عقاب میکنه. این ابو حنیفه گفت. علما شیعه جواب داده اند که این قدرت به صلات داره، سلب القدرت به سبب خودش شده که خودش ایمان که شرط صحت صلاته ایمان نیاورده و قادر بود ایمان بیارد، ایمان نیاورده. ابو حنیفه مثال میزند به کسی که از بالای بلندی خود را پایین میاندازه، میگه در این بین راه خدا به این نمیگد احفظ نفسک. چرا؟ چون قدرت ندارد، چون قدرت ندارد احفظ که مکرر گفته این که شرط تکلیف چهار چیزه، یکی قدرت و امتثال. این بین راه خدا به این نمی فرماید احفظ نفسک، این ابو حنیفه میگه. شیعه ها میگن این بین راه نمیگد احفظ نفسک، لیکن معصیت هست. چرا؟ چون خودش از بالا خود را انداخته و از خود سلب قدرت کرده هست. پس علماء شیعه این آدمی که صلاتش قدرت نداره به جهت ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن مثل انداختن از سقف است، از بالا خودش انداخته، پس سلب القدرت به اختیار خود این شخص شده است. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، یعنی این سلب القدرت را به اختیار خود کرده که ایمان نیاورده، پس اینجا خدا ایرا عقاب میکند. ایشون اینجا همه را اشاره می کند، می گوید از ثانی انهو آسن، این آدمی که داخل دار غیر شده حالا می خواد خارج بشود، امر به خروج هست، اما لا تزع قدمک این نیست، فقط زع قدمکه، اما لا تزع مثل بین از بالا به پایین، در اون وسط لا تزع قدمک نیست، اما نتیجه اسیان هست. چرا؟ چون خودش عمدن به اختیار خود داخل این دار شده است، پس نتیجه نهی هست، اما خود لا تزع نیست، چنانچه از اون بالا هم که انداخته نتیجه احفظ هست، اما خود احفظ نیست، چون خود احفظ را قدرت نداره، پس خداوند احفظ نمیگویه، اما نتیجه احفظ هست که وقتی از به زمین خورد و مرد خدا عقابش میکنه که چرا خود را به کشتن دادی. اینجا هم لا تزع قدمک را خدا نمیگویه، اما نتیجه لا تزع هست که این معصیت است، پا میگذارد روی زمین و خارج میشد. برای وضع القدم چون تصرف در ملک غیر است خدا عقابش میکند، و برای این که خارج میشود امر داره که افرغ بیت مثلا بیگانه را از این خانه برو بیرون. از ثانی انه آسن لیکن لم یتعلق به نهی عن الخروج، یعنی اخراج ندیگه، اما نتیجه اخراج هست که باید خالص بشد. حالا که خالص شد مسیحیت است، خدا عقابش میکنه. خب این دو قول. و سالس انه مأمور به و منهی عنه ایضا. قول سیم این است که ای هم اخراج دارد هم لا تخلل دارد. اخراج چون ملک غیر است و باید خالص شوید، لا تخرج چون پا میگذاری تصرف در ملک غیره، هر دو خطاب موجوده، هم اخرج هم لا تخرج. از سالس انه مأمور به یعنی بالخروج، و منهی عن یعنی عن الخروج ایضا، هر دو موجوده است. و یحصل الاسیان بالفعل و ترک کلیهما، و بر این اسیان ثابت میشود به فعل که خارج میشد پاره میگذارد، و به ترک که پاره بیخود گذاشته، چون پاره گذاشته ترک خدا امر کرده لا تزع قدمک که تصرفه، این وضع قدم کرده، به ترک نهی اسیان خداوند عقابش میکند. خدا میگه لا تزع قدمک که تصرف در ملک غیره، به زع قدمک هم باز عقابش میکند که پاره گذاشتی چرا تصرف در ملک غیر کردی. و یحصل الاسیان بالفعل یعنی به وضع القدم، و ترک یعنی به ترک وضع القدم، چرا وضع القدم ترک کردی پاره نگذاشتی. کلیهما هر دو عقاب داره. و هو مذهب ابی هاشم و اکثر افاضل متأخرینا، اگر دارید ندارید بازار پیدا کنید بخرید، خیلی لازمه. عقائد نسفی، عقائد نسفی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است، جناب ملا سعد این شرح کرده است، چاپ هندش من دارم خودم، حالا شاید چاپ هند اینجا پیدا بشه یا چاپ ایران، دو مطلب اونجا دارد خیلی درد بخوره. یک مطلبی که اینجا ما محتاجیم اونه نیگم، اون دیگرش صلاح نیست بگم. اونجا میگد که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی نبود که عقاید صحیح را به مسلمان ها بگوید. او میگه ما که عقیده داریم که بود، لکن در خانش را بستن. میگه کسی نبود که عقاید صحیح را به مسلمان ها بگد، چون گوینده پیغمبر بود رفت. بعد مسلمان ها افتادن به جان هم که عقاید صحیح را درستش کنن، لذا اختلاف بین اینها واقع شد. یکی گفت که افعال مال خدایه، یکی گفت افعال مال بندگانه، بل از بینشون بحث واقع شد. از جمله این ابی هاشم، اینم یک کسی است که عقاید عجیب و غریبی در اسلام ثابت میکند. حالا به مذهب شیعه درست درست نیست کار نداریم. حالا میگه این قول سیم مال ابی هاشم است. و هو مذهب ابی هاشم، این که هم این شخص پار روح زمین نگذارد، این پا گذاشتن روی زمین از حیثی که نجات از غصب است مأمور به، از حیثی که تصرف در ملک غیره منهی عنه است. و هو مذهب ابی هاشم و اکثر افاضل متأخرینا، یعنی متأخرین شیعه هم این قبولش کرده اند، و اکثر افاضل متأخرینا، بل هو ظاهر الفقهاء.